با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ و به ویژه آقای ناصر زراعتی هر بار کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز پس از پخش مقدمه کتاب مه‌پاره از داستان‌های کهن عشقی هندو ترجمه صادق چوبک با صدای آقای زراعتی از امروز دوشنبه متن کتاب مه‌پاره رو با صدای گرم خانم پروین محمدیان خواهید شنید که امیدواریم مورد توجه و پسند شما هم قرار بگیرد. با هم میشنویم.
پیشگفتار مترجم انگلیسی بر چاپ نخست. مه‌پاره 16 بخش از نسخه کهن متن مفصل سانسکریتی است به نام جوهر اقیانوس زمان. در یکی از افسانه‌های قدیمی هندو آمده است که خدایان و اهریمنان با هم نشستند و بر آن شدند تا جوهر حیات جاویدان را به دست آورند. بدین منظور به متلاطم ساختن اقیانوس شیر پرداختند. سپس ادویه از گیاهانی بر آن پاشیدند و با اهرم کوه ماندارا آن را به هم زدند تا آنکه جوهر زندگی با چیزهای دیگر به دست آوردند. یکی از آنها ماه بود که آن را خدای گیاهان می نامند. در زبان سانسکریت ماه و خورشید هر دو نرند، نه نر و ماده. شاعران هندو هرگاه بخواهند در آثار خود ماه مادینه ای به کار برند، قرص ماه را 16 می کنند و پاره ای از آن را به نام زن برمی گذینند. از این روست که زن زیبا را مه‌پاره گویند. این اثر چنان که گفته شد به دست آوردن جوهر اقیانوس زمان نام دارد و مانند ماه به 16 در آمده و هر یک به نامی خوانده شده است. بخشی که در دست شماست مه‌پاره نام دارد که از تابش سرخی آفتاب مغرب رنگ گرفته. در اینجا باید به رنگ سرخ توجه داشت که در سانسکریت نشان عشق است، بدین معنی که قهرمان زن کتاب از دیدن روی قهرمان مرد کتاب که سوریا کانتا نام دارد و به معنی سنگ خورشید یا حجر و شمس است سرخ می شود که نشان عاشق شدن است. در سال 1888 میلادی که اروپا تازه به وجود ادبیات سانسکریت پی برده بود، با خود می اندیشیدم آیا نمی شود در دریای بیکران ادبیات هندوستان پنهان از نظرها گوهری تابناک و ناشناخته وجود داشته باشد؟ به زودی این معما حل شد و چند سال پیش در شهر پونای هندوستان طاعونی در گرفت که داس مرگزای آن روزانه صدها تن آدمیزاد را از پای می افکند. در آن زمان چنان روی داد که برهمن پیری را خدمتی ناچیز کردم. به درخواست خود او از ذکر نامش خودداری می کنم. سپس با شگفتی دریافتم که خدمت ناچیز من در دیده آن برهمن چنان بزرگ جلوه نموده که پنداشتی وی و خاندانش را از ننگی بزرگ رهانیدم. همین که برهمن دانست طلبه بیمقداری هستم که در راه آموزش و آموختن زبان مقدس آنان گام میزنم و از سرسپردگان کالیداس نویسنده شاکونتالای محبوب او هستم، محبت وی چنان گل کرد که به راستی موجب شرمندگی من گردید. دو سه بار به دیدنم آمد و هر بار مرا که سراپا گوش بودم شیفته گفتار خود درباره نویسندگان کهن سانسکریت و زیبایی نوشته های آنان ساخت و رفت. هر بار که عزم رفتن می کرد گویی می خواست امر مهمی را با من در میان بگذارد، اما پس از تردید بسیار آن را ناگفته می گذاشت و می گذشت. و من در اندیشه که این چه رازی است که برهمن پیر در بازگو کردنش آنچنان مردد است. گاه می اندیشیدم شاید از من درخواستی دارد که چون از برآورده شدن آن دو دل است جرأت گفتن ندارد، اما چنان نبود. دیر زمانی به دیدنم نیامد تا اون پای پیش نهاد و خاندان برهمن را بروفت و زن و فرزندان و خیشان دیگر وی را ببرد و او را تنها و تندرست به جا نهاد. اما این تندرستی دیری نپایید. شبی دیر هنگام به خانه آمدم، در آستانه سرای خود پیکی را دیدم که گویا زمانی دراز چشم به راهم بوده. آشکار شد که تا اون سرانجام به یاد برهمن پیر افتاده و او را نیز در قلتانده و همکنون در بستر مرگ است و برای امر مهمی کس به دنبال من فرستاده. پس همراه پیک به جایگاه تا اون زدگان که برهمن را به دانجا برده بودند ره سپار شدم. شاد گشتم که به هنگام رسیدنم هنوز به هوش بود. به راستی که این برهمن نیک مردی بی همتا بود تا بدانجا که می توان او را انسانی کامل نامید. برای صدومین بار از نیکی های من یاد کرد و سپاس گذارد و پشیمان بود که نیکی من درباره او ضایع گشته، زیرا او تنها بازمانده خاندانی بود که راه نیستی می سپرد و دیگر تلافی برایش ممکن نبود. از اینکه برای دیدن آنان رهسپار دیار دیگر بود شادمان بود. گفت که پیش از مرگ آرزومند دیدارم بوده تا قبل از رفتن مرا چیزی دهد. دردم چیزی به من داد که پنداشتی چند دستکش چرمین زنانه است میان دو تکه تخته که دورش ریسمان پیچیده باشند. از تجربه‌ای که داشتم دریافتم نسخه ایست خطی. برهمن نسخه خطی را به من داد و گفت که از سالیان دراز آن نسخه در خاندان آنان بوده و گفت هرگاه یک تن از افراد خاندانشان نیز زنده می ماند وی به هیچ روی حاضر نبود از آن دست بردارد. ولی چون همه رفته بودند و وانگهی بیمارداران پس از مردن او بیشک آن را نیز با سامانهای دیگرش می سوزندند، از من خواست آن را که بسیار ارجمندش می داشت از او بپذیرم. سپس لبخندی زد و گفت اگر آن را نپذیرم به ناچار مانند همسر وفادارش پس از مرگ به آتش افکنده خواهد شد که بیشک حیف است، چه که چیزی است ماندنی. هدیه‌اش را پذیرفتم و او با من بدرود گفت. با اندوه فراوان از نزد برهمن به در آمدم، زیرا اندوه و مرگ تازه‌رس چهره او را به تباهی انداخته بود. پس از زمانی که جویای حالش شدم دانستم بعد از 36 ساعت درگذشته است. با وجود سفارش هایی که برهمن درباره آن اثر گرانبها به من کرده بود، ارزش حقیقی آن نسخه خطی را نمی دانستم، زیرا هندوان هر اثر سانسکریتی را می پرستند. اما پس از مطالعه دریافتم گوهری است گرانبها و از پیش داوری بی پایه خود شرمنده گشتم و به شکرانه هدیه گرانبها و بیمانندی که مرا داده بود به روان او درود فرستادم. بر خواننده است که ارزش حقیقی آن را دریابد. اما بباید دانست که در ترجمه هیچ زبانی به قدر زبان سانسکریت مطلب گم نمی شود. توصیه می کنم آن را از سر تا ته بخوانید تا مطلبی جا نیفتد. به ویژه که این اثر از دو نظر از کارهای دیگر سانسکریت متفاوت است. یکی سادگی سبک و دیگری تازگی موضوع. می دانیم که نوشته های نویسندگان کلاسیک سانسکریت از بکر بودن عاری است. آنان بیشتر موضوعهای پیش پا افتاده را در لفافه الفاظ می پیچند. بیشتر می کوشند ظاهر مطلب را پرداخت کنند. ما نویسنده این اثر زیبا و بکر را نمی شناسیم، اما هر که هست بی گفتگو دارای نیروی تخیل شگرفی بوده، به طوری که از همه نظر از دیگران مستثناست، زیرا هرچند موضوع حکایت ها از ویتالا پنچاویم شاتیکا گرفته شده، با وجود این چنان طرفه و شاعرانه پرداخت شده که می توان گفت به هیچ روی مدیون منبع اصلی نیست. چه هر یک از حکایت‌ها به نوبه خود طرفه و بکر است. سادگی سبک نگارش نیز از دیگر ویژگی‌های این کتاب است که با آثار کلاسیک هندو تفاوت بسیار دارد. نویسنده ظاهراً سبک حماسی را بر شیوه کلاسیک ترجیح داده است. چنان که می‌بینیم در این کتاب اثری از ویژگی‌های ادبیات کلاسیک هندی مانند تصنع، تعقید، اتناب، ترکیب‌های بارد و ناپسند به چشم نمی‌خورد. آثار ادبی کهن هند مانند معماری آنهاست. آنقدر در آرایش و پیرایش مبالغه می‌کنند که راه را بر ذوق و فهم و قضاوت می بندند تا بدانجا که کار به ناهنجاری می انجامد و گگدستی اثر از میان می رود. مانند پیچکی که برای تزئین پای درخت تنومندی بکارند و درخت را از پای در اندازد. همچنان مبالغه های زننده و مجامله ها و ستودن های بیجا ادبیات هندو را به صورت عروسی زیباروی اما تهی مغز در آورده و نهال ذهن هندوان را خشکانده است. ادبیات ارزشمند همواره بسیار ساده و بی پیرایه است و معمولا آثار ادبی کهن دارای این خصیصه‌اند. وقتی نویسنده حرفی برای گفتن ندارد، ناچار از خلاقیت باز می‌ماند و به جمله‌ها و عبارت‌های پرزرق و برق روی می‌آورد. ولی نویسنده مهپاره بی گفتگو حرفی برای گفتن دارد و از این رو آن را پوست کنده و ساده عرضه می‌کند و این نمونه‌ای است از ادبیات کهن. سرانجام بنگریم به زبده سخنی که در دیباچه کتاب به زبان سانسکریت آمده است. این کلمات عبارت پایانی کتاب حماسه شاکونتالا است که کالیداس آن را نوشته و ترجمهش چنین است: ای شیوا، همین یک بار که به جهان آمدم مرا بس، چون مرا بمیرانی بر من منت گذار و دیگر باره به این جهانم باز مگردان. این گفتار شگفت‌انگیز که در نسخه خطی در پایان کتاب آمده به خطی متفاوت از خط بقیه نسخه است. من آن را از آنجا برگرفتم و سرآغاز کتاب نهادم. شاید این خط از آن همان برهمن پیر باشد که نسخه را به من داد و همو بود که آثار کالیداس را از بر می دانست. شاید هنگامی که دریافته بود باید از آن نسخه دل برکند، در اندوه از دست دادن خانمان و نزدیکی خود به مرگ آن را نگاشته باشد. امید آن که برهمن پیر به آرزوی خود رسیده باشد و خدای گلگون گلو به جهان آوردن دوباره او را بخشیده باشد. اف و بین ماهابالشور سال 1898. یادداشت مترجم انگلیسی بر چاپ دوم. من این تک شعر را از یکی از متون سانسکریت جدا از این داستانها آورده ام تا برای خواننده روشن کنم که در اساطیر هندو زیبایی زن و ماه و دریا چگونه در هم می آمیزد و یکی می شود. زن تو ای آیت ماه شهد چکان، از سپهر بلند فرود آی و شب تار ما را منور کن. زن تو ای مایه خوشی آدمی، تویی که در زنانگیت رقص امواج دریای شیر که خدایان تو را از آن آفریده اند محفوظ مانده، ما ساکنان سه جهان کودکی، جوانی، پیری، گهواره پستان تو را سرچشمه سه نیروی مرموز زنانه می دانیم. هنگام کودکی از آن شیر می خوریم، در میان راه زندگی آن را بالین سر می سازیم و گاه پیری بر آن می آرامیم و چشم به راه مرگ می مانیم. سخنی از مترجم. در اواخر پاییز 1320 شمسی زنده یاد استاد مسعود فرزاد هنگامی که از ایران به انگلستان کوچ می کرد متن انگلیسی مهپاره را به من داد و فرمود این کتاب به زیبایی غزلی است از حافظ و من خود می خواستم آن را ترجمه کنم که نرسیدم، تو آن را ترجمه کن. از آن زمان تا کنون 50 سال می گذرد. بدبختانه این کتاب در موقع خود ترجمه نشد. این مدت وقت گرانبها تماماً صرف خواندن کاغذ پاره ها و پرونده های ادارات مختلف شد و اگر وقتی هم برای نوشتن می یافتم در روزهای تعطیل و شبهای تنهاییم بود. و نیز باورم این بود که کار من داستان نویسی است و نباید وقت خودم را صرف ترجمه کنم. همان زمان من این کتاب را خواندم، مسحورش شدم و متاسفانه آن را کنار گذاشتم به دلایل مختلف که شرحش در اینجا مورد ندارد. سالها گذشت و من از ایران به اروپا و از آنجا به آمریکا آمدم و مهپاره با من بود. در زمستان 1365 کتاب را باز خواندم و آن را گنجی یافتم و از آن که پیشتر به ترجمه اش دست نزده بودم شرمسار شدم. پس تصمیم به ترجمه آن کردم. هنوز 7 داستان از آن ترجمه نکرده بودم که مصیبتی بس بزرگ بر من افتاد و آن بلای نابینایی بود. و این ضایعه ای بود مصیبت بار که زندگی مرا بسوخت. قلم و دفتر و آنچه خواندنی و نوشتنی بود از زندگی من بیرون شد و ترجمه مهپاره نیز مانند نوشته های ناتمام دیگر به گوشه ای افتاد. مدتی گذشت تا اینکه در بهار سال 1367 در شهر برکلی با جوانی که مایل نیست نام او آورده شود آشنا شدم که به من پیشنهاد کرد گاهی برایم کتاب بخواند. و این کار جریان داشت تا اینکه روزی سخن از مهپاره به میان آمد و من سخت خواهان آن شدم که آنچه را ترجمه کرده بودم باز بشنوم. ترجمه خوانده شد من بس خوشدل گشتم و او شیفته ترجمه. مرا به اتمام آن تشویق کرد. پس قرار ما بر این شد که وی متن انگلیسی آن را بخواند و من ترجمه آن را به همان سبک و روشی که یک سوم آن را قبلا ترجمه کرده بودم بگویم و او بنویسد. و این کار شد و ترجمه کتاب به انجام رسید که از وی بسی سپاسگزارم. تلاش و کوشش من این بود که هیچ نکته‌ای از قلم نیفتد و هیچ واژه نامطلوبی در ترجمه داخل نشود و تا آنجا که ممکن است ترجمه با متن درست و به صورت زبانی ساده و آسان و اصیل از کار درآید. خوشبختانه چون متن اصلی کتاب به زبان سانسکریت بوده، هرچند به انگلیسی در آمده بود، به واسطه نزدیکی ریشه های زبان های سانسکریت و فارسی، تعبیرها و تشبیهها و کنایه ها و استعارات به هم خیلی شبیه و مانند بود. بدین رو می توانم ادعا کنم که روی هم رفته ترجمه فارسی آن برای خواننده فارسی زبان دلپذیرتر و شیرین‌تر از متن انگلیسی آن برای خواننده انگلیسی زبان است. اگر در آغاز و انجام هر داستان دیده می شود که عبارات عیناً تکرار شده، از مختصات متون قدیمی دو زبان فارسی و سانسکریت و عیناً بر اساس متن است. بعضی از تعبیرات در این کتاب مانند تعبیراتی است که ما همین امروز در زبان فارسی به کار می‌بریم. لازم دانستم یک بار دیگر ترجمه را با متن انگلیسی مقابله کنم. پس به کمک همسرم قدسی که او هر دو متن را می‌خواند آخرین پرداخت را کردم. از یاری‌های قدسی هرچه بگویم کم است، زیرا او در مورد نوشته‌های پیشین من نیز از ماشین کردن تمام آنها هر یک چند بار گرفته تا تصحیح نمونه‌های چاپخانه و سر و کله زدن با چاپچی و حروفچین و ناشر همیشه مرا یار و یاور بوده و بنابراین کمک او در مورد مهپاره نسبت به آنچه تاکنون در کارهای من کرده تازگی ندارد. گردنم زیر بار منت اوست. صادق چوبک، کالیفرنیا، خرداد 1370.
مهپاره، داستانهای عاشقانه کهن هندی، ترجمه صادق چوبک. داستان آفرینش زن. خدای سه چشم، آن خدایی که گلوی گلگون خود را با نوشیدن زهری کشنده آغشته ساخت تا جهان را پایدار بدارد، تو را نگهبان باد. باشد که خدای پیلچهر با خرطوم خود خارهای راه پندار مرا بردارد. باشد که وانی گفتار مرا با پندار نیک الهام بخشد. در روزگار کهن در سرزمینی پادشاهی بود سوریاکانتا نام، که به نیروی خرد وی سپاهیانش به کرانه دریاها راه یافتند و هوش و کیاستش از همه سو به کرانه اقیانوس دانش رسیده بود. تنها یک چیز برایش ناشناس مانده بود و آن زن بود و عشق زن. گرچه زنان را سخت دشمن می داشت، اما خود چنان زیبا بود که انوار سوزان جمالش دل همه زنان بیقراری را که بر وی نظر می انداختند ریش می کرد. با این همه خود در برابر نگاه سوزان آنان چون برف سرد بود. چون زمانی برآمد، وزیران پادشاه سخت نگران آینده کشور شدند و گفتند پادشاه را پسری نیست و چون بمیرد جانشینی ندارد و کار ملک به نابسامانی کشد. پس انجمن ساختند و به شور پرداختند و به دنبال زنان فرستادند و ماهرویان را به هر جا که بودند گرد آوردند و برای وسوسه و اغوای پادشاه بر سر راه وی گماردند. پس رگبار نگاه زنان زیبا بر سر روی پادشاه باریدن گرفت، اما همه بیهوده، زیرا زیبایی فرشتسان آن زنان حتی به اندازه برگ درختی که بر پشت پیل وحشی افتد بر دل شاه تأثیری نداشت. آنگاه وزیران به نومیدی گفتند گاه شود پرهیزگاری جای تبهکاری گیرد، بر پادشاه برازنده است که تا اندازه‌ای از فکر زنان دوری جوید، اما پادشاه باید در رای خود تجدید نظر فرماید، مبادا کار ملک به نابسامانی رسد. بار دیگر انجمن کردند و نمایندگانی نزد پادشاه فرستادند و او را به زناشویی تکلیف کردند، اما شاه بدین سخنان بی اعتنا بود. وزیران چون در کار خود فرو ماندند، بی آنکه شاه آگاه شود از سوی خود جاسوسان گماردند تا در شهر به گوش مردمان فرو خوانند که هر کس راهی برای زناشویی پادشاه بیابد 1000 کرور سکه زر جایزه خواهد گرفت. گروهی شیاد و کلاش به دستیاری جادو و تلسمات و خواندن اوراد خواستند در شاه نفوذی یابند، اما همگی تیرشان بر سنگ خورد. برعکس دشمنی پادشاه با جنس زن افزون گشت، چنان که اگر چشمش بر زنی می افتاد او را از کشور می ران. وزیران از ترس آن که مبادا کشور از زن تهی گردد، جاسوسان بر سر راه پادشاه گماردند تا هر جا می رود زنان را از چشمندازش برانند. اما پادشاه گویی کهربایی بود که زنان زیباروی را به سوی خود می کشاند. پس کار دور داشتن زنان از پادشاه، از خفتن بر تیغه شمشیر بران دشوارتر می نمود. روزی صورتگری به آن شهر آمد. چون بدانجا رسید از دیدنی ها و شگفتی ها و شنیدنی های شهر پرسید. او را گفتند شگفت‌ترین همه کار پادشاه ما سوریاکانتاست، که هرچند پادشاه است اما او را با زنان هیچ کاری نیست و چنان از زنان طاووس وش می گریزد که از ماران، اگرچه او خود از خدای حسن و جمال چیزی کم ندارد. شگفت این که پادشاه با آن که خود ششمین سلاح برنده الهی جمال برای تسخیر دل زنان است، اما به آنان تمایلی ندارد، چنان که گویی آفتاب گرمی ندهد و باد از وزیدن فرو ماند. صورتگر بخندید و گفت مرا تلسمیست که چون نور خورشید دل لعلگون او را گرم کند. یکی از جاسوسان آنچه شنیده بود به وزیران باز گفت. در دم صورتگر را بخواستند و سراسر قصه بر او خواندند. چاره کار جویا شدند و گفتند اگر این کار به سامان رساند او را دولتمند سازند. صورتگر گفت ترتیبی دهید که پادشاه مرا به حضور بپذیرد. دیگر کارها را خود دانم. پس وزیران نزد شاه رفتند و گفتند پادشاها، چهره نگاری به دیار ما آمده که هنرش در سه جهان مانند ندارد. چون پادشاه این سخن بشنید بسی شاد شد، زیرا خود صورتگری بود چیره دست. فرمود تا مرد نقاش را به حضورش فرستند. چون صورتگر شاه را بدید از زیبایی او در شگفت شد و گفت شاها، مشاهده زیبایی بیمانند تو دل مرا به آرزوی دیرین خود رسانید. اکنون خواهش من این است که اجازت فرمایی تا از چهره تو تصویری بسازم و به یادگار همیشه با خود نگه دارم. هرچند هنرم اندک و ناچیز است، اما خورشید حتی در آینه کهنه و کدر نیز تواند درخشید. شاه او را گفت نخست نمونه ای از کار خود به من نشانده و آگاه باش که از زنان تصویری در میانشان نباشد. اگر چهره زنی در آن میان باشد کیفرت گران خواهد بود. پس صورتگر تصویرهایی را که از کسان در سرزمین‌های گوناگون جهان کشیده بود به پادشاه عرضه کرد و پنهانی تصویر زنی زیبا روی را در میانشان گذاشت. شاه تصویرها را یک به یک می نگریست. ناگاه تصویر زن هویدا شد. چون چشم شاه بران افتاد از هوش برفت. صورتگر بخندید و به وزیران گفت طلسم کارگر افتاد، اینک دستمزد مرا عطا کنید. وزیران گفتند نخست باید بدانیم که شاه به راستی درمان شده. صورتگر گفت به زودی خواهید دانست. من اکنون می روم، شما خود ببینید که چون به هوش آید و مرا نبیند چه کند. وزیران خادمان را طلبیدند که پادشاه از هوش رفته را باد زنند و بر رویش آب سندل بپاشند. شاه چون به هوش آمد فریاد زنان گفت صورتگر کجاست؟ وزیران گفتند شاها، او رفت. شاه چون این سخن بشنید رنگ از رخسارش بگردید و با صدایی لرزان گفت اگر بگذارید بگریزد پیش از فرو نشستن خورشید همه تان را زیر پای پیل له خواهم کرد. پس وزیران با شتاب از پی نقاش دویدند و سرانجام او را یافتند و نزد شاه آوردند. نقاش به پای شاه افتاد و گفت شاها، بخت بد نگر که تصویر زن به اشتباه در میان دیگر تصویرها افتاد و مایه نابودیم شد. اما پادشاه گفت ای بهترین نقاش گذشته و اکنون آینده، با نشان دادن آن تصویر چنان آرامشی به من بخشیدی که اگر کشور خیش ترا دهم ناچیز است. بیشک این زن در زندگی پیشین همسر من بوده و شوری که در من خلید بی تردید از حیات پیشینم سرچشمه می گیرد. اینک بگو که پدر او پادشاه کدام کشور است؟ این زن اگر وجود نمی داشت ممکن نبود بتوان چون این تصویری از او کشید، زیرا این تصویر زاده حقیقت است نه خیال آدمی. نقاش بخندید و گفت ای پادشاه، بدان که خطای من در نشان دادن این تصویر به تو باشد که به ورطه نیستیت بکشاند. هرگز مباد که اندیشه وصال او در سر بپرورانی. پادشاه گفت: نقاش، دیگر دم مزن، از این دو یکی را برگزین، یا جای دختر به من بنمای و از مال بیکران برخوردار شو، یا تو را به زنجیر کشم و به زندان افکنم بی آب و نان تا بگویی که این دختر از کدام دیار است. صورتگر گفت: پادشاها، اکنون که مرا گزیری نیست و سرنوشت تو آن است که دختر را بشناسی، بدان که این تصویر از آن آنانگاراکا دوشیزه گلچهر عاشق وشی است که برادرزاده پادشاه ناگاس است و در کاخی میان جنگل تنها زندگی می کند و از اینجا تا بدانجا 2 ماه راه است. زیبایی این تصویر در برابر خود او هیچ است. چون او را ببینی سبب تأثیر این تصویر بر خود خواهی دانست. اما در جهان کجا تصویری توان یافت که با حقیقت ماننده باشد؟ هر که او را می‌بیند در دم عاشقش می‌شود. گروهی چون تو از حال می‌روند و برخی جان می‌بازند. زمانی که آفریننده به کالبد زیبایش روح دمید، دلی از سنگ در درونش جای داد. حتی تیرهای گلوش خداوند عشق نیز در دل سنگ او کارگر نیست. و چون پیکان آن تیرها بر آماج نرسد، دل بر آنها خنده زند. بسا کسا که وی را خواستگار بودند. خواستاران وی از 4 سوی جهان به سویش آیند. اگرچه از آنان به شیوهی شکوهمند پذیرایی می کند، اما خود نیم نگاهی بر آنان نمی افکند. رسم بر این نهاده است که هر روز یکی از دلباختگانش معمایی از او بپرسد. اگر شهزاده نتواند آن معما را پاسخ گوید، از آن خواستگار می گردد. و اگر پاسخ گوید، آن خواستگار باید در سلک خدمتگاران و چاکران درگاه شهزاده درآید. اما شهزاده تا کنون هرگز در پاسخ معمایی در نمانده است، زیرا دانای دانایان است و دانشی نیست که از آن برخوردار نباشد. از این خواستگاران گروهی را به دیارشان باز پس فرستاده و برخی را نیز به چاکری و بندگی در دربار خود نگاه داشته است و هر روز زیبایی آسمانی و دست نیافتنی خیش را به رخ ایشان می کشد و روزگارشان را تیره می کند. ای پادشاه، چه بسا که روزگار تو نیز مانند آنان به تباهی کشد. پس بر سر عقلای و او را فراموش کن، چون روزگار این گروه آخر از همه تیره تر است. اینانند که هر روز دلدار از دست داده را پیش روی می‌بینند و جز دریغ و دردشان راهی نیست. پادشاه بخندید و گفت: ای نقاش، میبینم که هنر تو از قضاوتی که میکنی بسیار درخشانتر است. بسیار باشند کسان که از اینان نیز تیر روزتر توانند بود و آن کسانند که میتوانستند به اندک کوشش و تصمیم مطلوب را به دست آورند و نیاوردند و کوتاهی کردند. من ترجیح می دهم بروم و هر دم در آتش اشتیاق جمال او بسوزم، تا آنکه با زبونی و ناتوانی خود را از لذت حضورش محروم بدارم. پس پادشاه در بهای تصویر 3 کرور سکه زر به صورتگر داد و تصویر را بگرفت و او را خوشدل روانه ساخت. آنگاه وزیران را گفت تدارک سفر ببینید که من همین امشب در پی شهزاده آنانگارکا خواهم رفت. وزیران بار دیگر انجمن کردند و گفتند اگر شاه برود و ناکام بازگردد، آنگاه دیگر ما را کشوری نخواهد بود. اگر نرود و همچنان از زنان دوری جوید و پسری نیاورد نیز، کار ملک به نیستی کشد. از میان این دو بد، بد اندک را باید برگزید. چه بسا پیروزمند بازگردد. پس پادشاه که در آتش اشتیاق و بی‌صبری می‌سوخت، همان شب امور کشور را به وزیران سپرد. با تصویر دلدار آهنگ سفر کرد و می‌خواست که به تنهایی برود. چون ساز سفر کرد، بهترین دوستش راساکوشا نزد او رفت و گفت سرور من، تنها کجا می‌روی؟ پادشاه گفت دوست من، ممکن است بروم و باز نگردم. چرا کس دیگر را با خود به نیستی بکشانم؟ آری، تنها می روم. راساکوشا گفت، اگر مرا تنها بگذاری و بروی، چنان است که خیشتن خیش را با خود نبرده باشی. من و تو با هم یک تنیم. تو نیم خیش را تسلیم شهزاده کرده ای؟ و دیگر خود نیستی و اندیشه‌ای جز او در سر نداری. اکنون چگونه می‌خواهی با طرح معمای خود او را به دست آوری؟ بیان که آن نیمه دیگر خود را که در من است همراه بری. و اما من با نداشتن نیمه بهتر خود چه کنم؟ اگر کامیاب نگردی بی من چه توانی کرد؟ زیرا کامیاب شدن بی همدستی دوست چه لذتی می تواند داشته باشد. پادشاه به همراه بردن دوست رضا داد و گفت بیا برویم. اما راساکوشا گفت نگفتمت که اندیشت نااستوار است؟ آیا می توانی سفری چنین پرخطر آغاز کنی بی آن که نخست به درگاه ویناییکا خدای پیروزی نیایش بری و از او یاری جویی؟ پادشاه گفت راست گفتی، چنان مشتاق بودم که خدای پیروزی را فراموش کردم. پس به درگاه گانشا نیایش برد و گفت سپاس بر تو ای خدای پیلچهر که خرتومت به رقص اندر است. سپاس بر تو که در پیشگاهت دشواری آسان گردد، همانند مه و میغی که پیش از سرزدن خورشید بخار شود. سپاس بر تو که بیاریت زبونی بر توانایی چیره گردد. سپاس بر تو که بی تو دانایی نادانی و نادانی دانایی شود. سپاس بر تو که گوشهایت مانند 2 پرچم پیروزی در وزش باد می رقصند. آنگاه سفر را آغاز نهادند. روز و شب در جنگلی پر از جانوران و بوزینگان و اقوام وحشی راندند. شاه نگران پیش آمد بود، نمی خورد و نمی خوابید، تنها نفس می کشید و به تصویر خیره می شد. نیم روزی که زیر سایه انبوه درخت کادامبا به آسایش پرداخته بودند، پادشاه زمانی به تصویر خیره ماند و ناگهان خاموشی را شکست و از راساکوشا پرسید دوست من، زن این است، اما من براستی زنان را نمی شناسم. بگوی سرشت و گوهر زن چیست که من ذات او را نمی دانم. راساکوشا لبخندی زد و گفت: سرور من، این پرسشی است بس دشوار. جای دارد این معما را از خود شاهزاده بپرسی. البته زن موجودی است مرموز که از عناصر شگفت‌انگیز گوناگون پدید آمده. به جاست در این باره تو را حکایتی گویم. گوش فرادا. در آغاز تاشتری آفریننده جهان چون به خلقت زن رسید، دید آنچه مصالح سفت و سخت برای خلقت آدمی لازم است در کار آفرینش مرد به کار رفته و دیگر چیزی نمانده. در کار خود واله گشت و پس از اندیشه بسیار چنین کرد: گردی آرز از ماه و تراش تن از پیچک و چسبندگی از پاپیتال و لرزش اندام از گیاه و نازکی از نی و شکوفایی از گل و سبکی از برگ و پیچ و تاب از خرطوم پیل و چشم از غزال و نیش نگاه از زنبور عسل و شادی از نیزه نور خورشید و گریه از ابر و سبکسری از نسیم و بزدلی از خرگوش و غرور از طاووس و نرمی از آغوش توتی و سختی از خاره و شیرینی از انگبین و سنگدلی از پلنگ و گرمی از آتش و سردی از برف و پرگویی از زاغ و زاری از فاخته و درویی از لکلک و وفا از مرغابی نر گرفت و به هم سرشت و از او زن ساخت و به مردش سپرد. پس از هفته‌ای مرد نزد خدا آمد و گفت: خدایا، این موجودی که به من داده ای زندگی را بر من تباه کرده، پیشش پرگوییست، هیچگاه مرا به خود وانه می گذارد، آزارم می دهد، می خواهد همیشه نوازشش کنم، می خواهد همیشه سرگرمش بسازم، بی خود می گرید، تنها کارش بیکاریست، آمدم او را پس بدهم، زیرا زندگی با او برایم امکان پذیر نیست، او را از من باز ستان. خدا گفت: باشد، و زن را پس گرفت. پس از هفته دیگر مرد دوباره نزد خدا شد و گفت: خداوندا، میبینم از زمانی که او را به تو پس داده ام تنهای تنها شدم. بیاد می آورم چگونه برایم آواز میخواند و میرخصید، از گوشه چشم به من مینگریست، با من بازی می کرد و به تنم می چسبید. خندش گوش نواز بود، تنش خرم و دیدارش دل نواز بود. او را به من باز پسته. خداوند گفت: باشد، و زن را به او پستا. پس از 3 روز دیگر بار مرد نزد خدا شد و گفت: خدایا، نمی دانم چگونه است، اما من به این نتیجه رسیدم که زحمت او بیش از رحمت اوست، پس کرم کن و او را از من باز پس گیر. خدا گفت: دور شو، هرچه گفتی بس است، برو با او بساز. مرد گفت: اما با او زندگی نتوانم کرد. خدا گفت: بی او هم زندگی نتوانی کرد. آنگاه به مرد پشت کرد و دنبال کار خود رفت. مرد گفت: چه بایدم کرد؟ نه با او توانم زیست، نه بی او. راساکوشا لب فرو بست و به شاه نگریست. شاه سخنی نگفت، همچنان به تصویر شهزاده خیره مانده بود. سپس در میان جنگل ره بریدند تا سرانجام به کاخ شهزاده رسیدند. روز نخست، داستان گانشا و چارواکا. همین که با روی کوشک که نور خورشید بامدادی بر آن تابیده و آن را به زر کشیده بود از پس درختان جنگل پدیدار گشت، ناگهان پادشاه فریاد برآورد روزم سیاه شد. راساکوشا پرسید مگر چه شده؟ پادشاه گفت افسوس که در این مدت همه هوش و حواسم پیش دلبر بود و شبانه روز گذشت و من به هیچ چیز دیگر مگر خیال معشوق نپرداختم و اکنون که به پایان سفر رسیده ایم تازه آغاز دشواری هاست، زیرا نمی دانم از شهزاده چه بپرسم. اگر بنا شود در دوری از او این چنین عقل و هوش خود را از دست بدهم، پس هنگامی که چشمم بر جمالش بیفتد دیگر عقلی در سر نخواهد ماند. تازه این آغاز کار است و من دست و پای خود را گم کردم. راساکوشا گفت ای پادشاه، این درست همان چیزی است که شهزاده تا کنون دلباختگان خود را با آن واله و سرگردان کرده. این جمال جادویی اوست که هوش از سر عاشقانش می رو باید و بر پای تدبیر و ابتکار آنان زنجیر می نهد و سپس آنان را به دام می اندازد. اما بخت با شما یار است که هرچند نیمه بهتر از تن مفارقت کرده، آن نیمه دیگر مراقب و مواظب کالبد توهیست. پروا مدار، چون به حضور شهزاده بار بیابیم او را بگو که من از زبان تو سخن میگویم و گفت من گفت توست و باقی را به من واگذار. پادشاه آسوده خاطر شد و همه چیز جز اندیشه معشوق از سر بدر کرد. اندک اندک به کوشک نزدیک شدند و به جلو خان قصر رسیدند. در آنجا نگهبانان نام و نشان و آهنگشان را پرسیدند و چون از حال ایشان آگاه شدند به حضور شهزاده رفتند و اعلام داشتند که سوریا کانتا شاه به خواستگاری شهزاده آمده است. شهزاده پرده‌دار را فرمان داد تا پادشاه را به استراحتگاهی برند و آن قصری بود بنا شده از مرمر سپید در میان باغی مصفا و زیبا با دریاچه‌ها و گرمابه‌های بلورین خفته در زیر انبوه سایه درختان. نسیم شمیم گلها را در هوا می پراکند و نغمه پرندگان خوشنوا شوری برانگیخته بود. آن دو سراسر روز را در آنجا گذراندند، اما پادشاه در تب شوق می سوخت و آرزومند دیدار دلدار بود و جز خیره ماندن به تصویر شهزاده چشم و گوش به هیچ چیز نداشت. چون آفتاب فرو نشست، پادشاه با دوست خود به قصر شهزاده رفتند و به بارگاه رسیدند. کف تالار از خشت‌های بلورین نیلگون فرش بود، چنان که بازتاب اندامشان در آن هویدا می‌گشت. دیوارهای گوهرنشان تالار از تلألؤ روشنایی هزاران چراغ ستاره باران شده بود. شهزاده را دیدند بر تخت زرین نشسته با ردایی سبزگون به رنگ آب دریا بر دوش و یلی مرجان نشان بر تن، چونان آیت لاکشمی که تازه از دریا بیرون شده باشد، با چشمانی کشیده به گونه شانه‌های عسل و مژگانی سخت سرمناک و لبانی چون شنگرف و آغوشی معطر به بوی سندل و کمربندی زرین در میان باریک و دستواره‌ها و پایواره‌های زرین به دست و پا و کف هر دو پا به شنگرف آغشته و بر تارک موی شبگونش نیم تاجی زرین به گونه ماری خفته، با چشمانی از یاقوت و زبانی از زمرد. شهزاده از زیر درخشش جمال خود نیم نگاهی سرزنشبار به پادشاه انداخت و در دم دیده از او برگرفت و پیش از آن که مهلت سخن گفتن به او بدهد گفت: معما را بگویید. شاه همچون مرغی که افسون افعی گشته باشد زیر نگاه افسونگر او مات مانده بود. پس بر تختی برابر او نشست. آنگاه راساکوشا گفت: بانوی من، این فانی بی مقدار زبان پادشاه است، آیا رخصت سخن گفتن دارد؟ شهزاده گفت: بگو. آنگاه راساکوشا از جای برخاست و برابر شهزاده ایستاد و چنین سخن آغاز کرد: در دوران پیشین در سرزمینی مردی بود ملحد و خدا نشناس به نام چارواکا که می‌خواست زن کند. هنگامی که در تدارک تهیه تشریفات عروسی بود، یکی از یارانش نزد او شد و وی را چنین اندرز داد: برای آنکه پیش آمد ناگواری در هنگام زناشوییت روی ندهد، پسندیده آن است که کفاره گناهان خود را به گانشا ادا کنی. چارواکا طعن زنان بر او تسخر زد و گفت: ای مرد، تو چقدر نادانی؟ میپنداری من نمیدانم که گروهی شیاد و دغل وداها را از پیش خود ساخته و پرداختند و شعار و آیین قربانی علم کردند تا خود از آن سودی ببرند؟ تمام این مسخره بازی‌های خداسازی کار گروهی نادان و یا راه درآمد و دکان مشتی شیاد است. همین گانشا که میگویی، او به چه کار می آید و چه دردی را دوا می کند؟ چگونه ممکن است آدمی با کله پیل وجود داشته باشد؟ وانگهی او چه تأثیری در کامیابی و پیشرفت کار کسی تواند داشت؟ تنها کسانی موفق و کامیاب می شوند که نقشه کار را بر پایه حزم و خرد استوار سازند. پی کار خودگیر، پیشرفت و کامیابی من در دست خود من است. این سخنان به گوش خدای پیلچه رسید، پوشیده بخندید و خرطوم خیش به آرامی به جنبانید. چارواکا نیز دنبال عروس خود بود. هنگامی که روز خوش عروسی فرا رسید و همه چیز مهیا بود، گاناپاتی به گاوی که در کوچه پرسه می زد گفت: ای گاو، برو و تپاله مقدست را در آستانه خانه چارواکای ملحد بینداز. گاو رفت و چنان کرد. وقتی چارواکا از خانه بیرون شد، پای بر تپاله گاو گذاشت و در دم سرید و افتاد و پایش شکست. ناگزیر او را به خانه باز آوردند و هنوز پایش خوب نشده بود که عروس مرد. دیگر بار آن دوست نزدش آمد و گفت: دیدی که از پرستش گاناپاتی سر باز زدی و چه بر سرت آمد؟ چارواکا پاسخ داد: دور شو ای ابله، چه کسی میتواند پیش بینی کند که گاوی نکبتی بیاید و در کریاس خانه من تپاله بیندازد؟ این کار چه ربطی به گاناپاتی دارد؟ نکند او براستی بر توپال اندازی تمام گاوان جهان نظارت دارد. واقعا که